أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. خب بعد از اینکه ما بحث نسبت فقه و علوم اجتماعی رو بحث کردیم، یکی از کلیدترین مباحث در فلسفه فقه، به ویژه فلسفه فقه الاجتماع، بحث روش‌شناسی است. روش‌شناسی فقه الاجتماع است. ما قبلش باید عادتاً اینقدر درباره روش‌شناسی علوم اجتماعی صحبت بکنیم و قبل از آن اینقدر درباره خود روش‌شناسی، که از روش‌شناسی چیست و جایگاهی که روش‌شناسی دارد، و بعد روش‌شناسی در علوم اجتماعی چیه، از چه روش‌هایی در علوم اجتماعی که از جمله علوم اجتماعی علوم سیاسی هم هست استفاده میشه، و بعد سراغ روش‌شناسی فقه الاجتماع بشیم. من با تعریف و توضیحی که در روش و روش‌شناسی خواهم داد، وقت شما تأملی که میخوام انجام بدید اینه که اصلا چیزی به نام روش‌شناسی فقه در حوزه های علمی آموزش داده میشه یا نه. با عنوان و اصطلاحش کار ندارم، آیا محتوایی به نام روش‌شناسی فقه در حوزه ها داریم یا خیر؟ آیا میشه گفت اصول فقه یک روش‌شناسی هست یا خیر؟ بذاری قدی بعد این مقدمات گفته بشه تا به این سوال راحت تر بتونین جواب بدین. ابتدا سه تا اصطلاح رو باید توضیح بدیم. یکی اصطلاح روش، دوم روش شناسی، سوم فلسفه روش شناسی. روش یا متد یا منهج عبارت است از طریق حل مسئله، یا به تعبیر دیگر کاربست قواعد، کاربست قواعد برای یک تحقیق علمی، یک مسئله علمی. تعبیر یک مسئله علمی داره یک قواعده، یک اصول. چگونگی کاربست اون قواعد و اصول برای یک مسئله علمی، یک پژوهش علمی، میشه روش. روش شناسی یا متدولوژی یا المنهجیه یک رشته معرفتی است درباره روش، درباره روش، شناخت روشه. بعضی گفتن البته مطالعه فلسفی روش علمی رو میگن متدولوژی، مطالعه فلسفی روش علمی. خدمت رو عرض کنم که روش شناسی در گذشته در منطق بحث میشد. این منطق به روش شناسی هم میپرداخت. الان بیشتر روش شناسی در فلسفه علوم مطرحه. یعنی روش شناسی هر علمی جزء فلسفه اون علم است.
در منطق خودش این روش
شناسی. حالا میگم. منطق
روش شناسی همیشه نگاه درجه دوه.
نه. همیشه نگاه درجه دو نیست. در واقع وقتی درباره روش، خود روش بحث میکنه میشه روش شناسی، الزاماً هم درجه دو نیست. حالا بعد میگیم فلسفه روش شناسی میشه درجه دو. حالا اگه اجازه بدید من بحثم به جایی برسه که فیلسیان شاله یه کتابی داره به نام شناخت روش علوم یا فلسفه علمی، با این عنوان ترجمه شده. آقای یحیی مهدوی ترجمه کرده، انتشار دانشگاه تهران رو چاپ کرده. آقای فیلیسیان شاله میگه منطق دارای دو بخش است، منطق سوری و منطق عملی. منطق عملی رو اسمش میذاره متدولوژی. فرقشون چیه؟ میگه منطق سوری عبارت است از قواعد عمومی حکم. وقتی میخواد شخصی یه حکمی بدهد یه قواعد عمومی نیازه برای اینکه بتواند حکم بدهد. لذا خیلی از این مباحثی که در منطقه سوری مطرح است، مثل عرض کنم خدمت شما مثلا قواعد شکل اول چیه، قواعد شکل دوم چیه، قیاس اقترانی، قیاس استثنایی، اینا قواعد عمومی حکمه. عمومی که میگم یعنی اختصاص به دانش خاص نداره، همه دانش ها از این قواعد عمومی حکم استفاده میکنن. خب اینو میگن منطق سوری. منطق عملی یا متدولوژی قواعد خاصی است که برای یافتن حقیقت به کار میره. مثلا قواعد خاصی که در تاریخ، قواعد خاصی که در فیزیک، قواعد خاصی که در مثلا روانشناسی است. هر علمی برای خودش قواعد خاص داره. قواعد عام رو گرفته منطق سوری، قواعد خاص رو گرفته متدولوژی. طبیعتاً کسی که میخواد به استنتاجی برسه هم قواعد عام رو باید به کار بگیره، هم قواعد خاص رو. به همین خاطر الان در فلسفه علوم، فلسفه هر علمی، روش شناسی اون علم هم بحث میشه. توجه دارید.
منطق سوری شد متد، منطق عملی شد چی؟
نه، منطق سوری شد قواعد عمومی، منطق عملی شد متدولوژی که میشه قواعد خاص برای رسیدن و یافتن حقیقت. به یه معنا در واقع قواعد عام اسم جزئی منطق سوری، قواعد خاص رو گذاشته متدولوژی. حالا من نکاتی دارم عرض میکنم. فلسفه روش شناسی هم نگرش و نگاه درجه دوم است به دانش روش شناسی. یعنی خود دانش روش شناسی درجه یکه، ولی وقتی بخواید درباره روش شناسی بحث بکنید، سیر تاریخی روش شناسی است که پیدا شده، چه تطوری پیدا کرده، موضوعش چیه، محمولش چیه، نمیدونم مسائل از این قبیل، این میشه فلسفه روش شناسی. که ما الان بحث ما فعلا فلسفه روش شناسی نیست، هرچند الان که داریم درباره روش و روش شناسی بحث میکنیم، درباره روش شناسی بحث میکنیم، در واقع فلسفه روش شناسیه، توجه دارید. ولی فعلا ما الان میخوایم انواع و اقسام روش ها و روش شناسی رو بحث کنیم. در واقع این خود بحث ما یه نوع فلسفه روش شناسیه، توجه دارید. بعد حالا تو مباحث که وارد شدیم میگیم خب روش بحثای ما در فقه الاجتماع چیست. خب خدمتتون عرض کنم که
این تعریفی که از کتاب بچه ناخته روش گفتیم با تعریفی از خود روش گفتیم یکی شد.
نه، روش شد کاربست. نه، ما اینجا تعریف روش شناسی ندادیم، گفتیم روش شناسی رشته معرفتی است درباره روش، مطالعه فلسفی درباره روشه، روش علمیه. که گفتیم روش شناسی کجا بحث میشه، یعنی روش شناسی جاش کجاست، در منطق یا در فلسفه علم. منطق رو فلسفه‌ها میگن دو بخش داره، یه بخشش قواعد سوری است، منطق سوری است که قواعد عمومی رو بحث میکنه، یکیش منطق عملی است که قواعد خاص رو بحث میکنه. اسم اون قواعد خاص ایشو گذاشته متدولوژی، یعنی متدولوژی رو بخشی از منطق معرفی کرده. متدولوژی رو بخشی از منطق معرفی کرده. حالا چیه متدولوژی که بخشی از قواعد منطقه، بخشی از منطق است؟ به عبارتی منطق عملی است که بخشی از کل منطق است. عبارت است از رشته معرفتی در باره روش. توجه دارید. روش رو، چه روشی رو بحث میکنه اینجا؟ قواعد خاصی است که برای یافتن حقیقت هست. این اینجا. ولی عرض کنم خدمتتون
جایی رو بفهمید در فلسفه بحث میشه.
آره، الان دیگه تو این در واقع قرن بیستم روش شناسی شده جزء فلسفه علوم. یعنی در گذشته جزء منطق بود، الان بیشتر منطق به قواعد سوری میپردازه، منطق سوری شده، منطق ریاضی شده. ولی در عرض کنم خدمت شما روش شناسی رو به عنوان یکی از مباحث فلسفه علم بحث میکنن. مثلا فرض کنیم در همین فلسفه علم یکی از بحث‌های روش شناسی علوم تجربیه، توجه دارید، یا فلسفه علوم اجتماعی یکی از موازی روش شناسی علوم اجتماعی است. در هر صورت وقتی میگیم روش شناسی یعنی شناخت روش، وقتی دارید روش رو معرفی میکنید این میشه روش شناسی، توجه دارید، وقتی روش رو توضیح میدید چیست این میشه روش شناسی، وقتی درباره روش شناسی بحث میکنید میشه فلسفه روش شناسی. حالا خود روش چیه؟ روش چگونگی کاربرد قواعد است برای یک تحقیق علمی.
قواعد
رو جای دیگه بحث میکنید، تو حالا ممکنه در فرض کنید منطق بحث میشه، در معرفت شناسی بحث میشه. حالا من الان این نظر خود، این نظر فیلیسین شاله بود که توضیح دادم، من به نظرم میرسه که چه منطق سوری چه منطق عملی که اصطلاحاً در کتب ما ازش به صناعات خمس تعبیر میشه که برهان است و خدمت رو عرض کنم جدل هست و مغالطات که بیان مغالطاته که اون کار استنتاجی نداره، بیان مغالطاته و یعنی بیشتر برهان و خطابه و جدل، توجه داری، شعر که بیشتر تحریک مخاطب است و اون تخیلات او رو تحریک کردن و ایجاد تخیلات در ذهن مخاطب، مغالطه هم که او رو به انحراف انداختن، عمدتاً بحثی که کاربرد عملی دارد در جهت مثبت یکی برهانی که خطاب است، یکی هم جدله. خب ما چه از منطق به معنای منطق سوری صحبت بکنیم، چه از منطق به معنای صناعات خمس صحبت بکنیم، هر دو که منطق سوری و منطق عملی هم باید خود گفته میشه به اینها، هر دو یه قواعدی دارن، میگن قواعد رو توضیح میدن، مثلا قواعدی که در تصورات هست، تصدیقات هست. دیدید که اول منطق معمولا یه سری قواعد زبانی ذکر میکنن، قواعد در حوزه دلالات، استعمالات، اینا میگن که اون بحث زبانه، چون تو منطق ما حتما باید از زبان استفاده کنیم، لذا یه سری قواعد زبانشناختی ذکر کردن. بعد یه سری قواعدی در حوزه معرفت ذکر میکنن، مثلا قواعد در حوزه تصورات هست، تصدیقات هست، مثلا اجزا و ارکان قضیه چی هست، آیا تصدیق با قضیه یکی هست یکی نیست، توجه دارید. بعدش میان مثلا درباره اقسام حجت صحبت میکنن، حجت مباشر، حجت غیر مباشر، حجت مباشر مثلا عکس و عرض کنم نقیض و امثال ذالک، عکس مستوی، عکس نقیض، تمام این. بعد میان قیاس غیر مباشر رو بحث میکنن که همین قیاس غیر مباشر همین قیاس های شکل اول و دوم و سوم و چهارم هست. غیر مباشر که میان این حد وسط نیاز داری، حداقل دو تا قضیه نیاز داری، در قیاس های مباشر از یک قضیه به قضیه دیگه میرسید که بعضیاش مثلا فرض کنید سالبه جزئی مثلا میگن عکس نداره اما موجب کلیه عکس داره، سالبه کلیه عکس داره، توجه، این میشه قیاس مباشر. قیاس غیر مباشر اونجاییست که حداقل دو تا قضیه داشته باشید و با دو قضیه به نتیجه برسید. یه سری قواعدی تو منطق سوری گفته میشه. بعد یه بحثی دیگه هم در منطق هست، تنها قواعد رو ذکر نمی کنن، میگن چگونه این قواعد رو به کار بگیرید تا به نتیجه برسید، توجه دارید. مثلا فرض بکنید توضیح میدن که وقتی میخواید این قواعد رو به کار بگیرید، مثلا فرض بکنید حد مثلا موجب بودن کبرا صغرا کلیت کبرا باشد، حد وسط در صغرا محمول باشه در کبرا موضوع باشد، حد وسط گرفتار مغالطه اشتراک لفظی نباشد، کلی باشد، نمیدونم ضروری باشن بین موضوع، این ببینید هر کدوم اینا یه قاعده است، ولی بعد این قواعد رو میان یک انسجامی میدن که میگن وقتی اینا رو به هم ربط دادید استنتاج حاصل میشود. توجه چه عرض میکنم؟ اینکه چطور اینا رو ربط بدیم که استنتاج حاصل بشود یعنی چی؟ یعنی چطور این قواعد رو به کار بگیریم تا به نتیجه برسیم؟ میشه کاربست قواعد، این میشه روش. یعنی در منطق فقط قواعد رو ذکر نکردن، چگونگی به کارگیری قواعد هم ذکر کردن. مثل این نیست که بگن مثلا فرض کنید تو ماشین رانندگی میگن این دندش، این فرمونه، این نمیدونم کلاج، این ترمز، این فلانه، ولی یاد ندن چگونه اینا رو به کار بگیرید تا بتونید رانندگی کنید. خب خیلی هستن ممکنه منطق که میخونن ولی نتوانن یک مجهولی رو معلوم بکنن، چون اینجا ولی ممکنه قواعد هم بدونه ولی اینکه این قواعد رو چطور به کار بگیره رو نمیدونه. خب ما در همین اتفاق هم در منطق عملی یا به تعبیر دیگه صناعات خمس اتفاق میفته. در صناعات خمس وقتی بحث از برهان گفته میشود به تعبیری به ماده میپردازن. یعنی فرق برهان صناعات خمس با قیاس در منطق سوری اینه که قیاس قواعد شکل رو میگه، برهان قواعد ماده رو میگه، بعد اینا رو، این قواعد شکل و قواعد ماده رو میگه چطور به کار بگیرید تا مجهولی معلوم بشود. توجه دارید؟ مثلا میگه فرض کنید حتما باید از بدیات، از اصل اصطلاح اجتماع نقیضی شروع بکنید، در استنتاج حتما باید این قواعد شکل و این قواعد ماده پیاده بشود تا این استنتاج تحقق پیدا بکنن. یعنی هم قواعد رو میگن، هم اینکه این قواعد رو کجا بذارید، چطور به کار بگیری تا به نتیجه برسد. لذا هم در منطق سوری، هم در منطق عملی، هم قواعد است هم روش شناسی. درست است در منطق معمولا هم قواعد هم روش ذکر میشه، اما نه فقط در بگیم قواعدی است در منطق سوری متدولوژیش تو منطق عملیه. نه، در منطق سوری قواعد صورت و روش این به کارگیری این قواعد صورت ذکر میشه، در منطق صناعات خمس قواعد ماده و چگونگی به کارگیری این قواعد ماده ذکر میشه، که الان بخشی از این مباحثی که در منطق عملی یا صناعات خمسه یا به تعبیر صنعت برهانه الان تو معرفت شناسی دیگه بحث میشه. میگن معرفت شناسی کارش اینه که قواعد ماده رو میگه و چگونگی قواعد ماده رو، در منطق سوری قواعد صورت و چگونگی قواعد به کارگیری قواعد صورت ذکر میشه. لذا در منطق هم قواعد هم کاربست قواعد.
تو منظورشون منطق عملی اصلا همین
نه، ما منطق عملی که ما داریم در واقع اون چیزی که صناعات خمسه، ولی آن چیزی که به نام قواعد علوم، خاص علوم به کار میره، اون روش شناسی خاص و کاربست اون قواعد
منطق ما
دیگه با ما کار نداره. این دیگه در هر علمی باید بهش پرداخته بشه، ولی هر علمی قواعد و روش شناسی قواعدش محتاج منطق هست. یعنی محتاج هم منطق صورت هم منطق ماده است. توجه دارید؟ لذا وقتی میاید تو حوزه مثلا فرض بکنید علوم تجربی، خب یه روش شناسی خاص علوم تجربی است. وقتی تو علوم فرض کنید روانشناسی مثلا علوم اجتماعی وارد میشید، یه روش شناسی خاص خودش است. تو فقه روش شناسی خاص خودش رو داره. خب حالا الان تقریبا تا حدودی معلوم شد که مقصود از روش و روش شناسی چیست و سابقش چی بوده. یه نکته دیگه هم عرض بکنم که بعد اون سوالی که ابتدای عرض پرسیدم، عرازم پرسیدم، بهتر فهمیده میشه. گاهی قد روش رو تقسیم میکنن به فنون تحقیق و روش تولید نظریه. روش تولید، اینا فرق داره که معمولا تو این پروپوزال ها و تو این طرحنامه‌های پژوهشی اینا خلط میشه. یا میگن روش تحقیق یعنی فن تحقیق، اینو تقسیمش میکنن، فن تحقیق رو تقسیم میکنن به روش کتابخانی و روش میدانی. روش میدانی روش آزمایشی هست، آزمایشگاهی هست، پیمایشی هست، اقسامی داره. معمولا تحقیقاتی که شما تو حوزه فقه انجام میدید یا تو حوزه اصول انجام میدید یا تو حوزه علوم حوزوی انجام میشه یا بسیاری از علوم انسانی در دانشگاه ها، روش میگن روش کتابخانه‌ای.
میدانی در
آزمایشگاهی چی؟ آزمایشی از آزمایشگاهی از از کنم خدمتتون. نه حالا اینا خودشون زیر مجموعه مثلا پیمایشی خودش انواع و اقسامی داره، ولی همه شون از تحقیقات آماری و میدانی استفاده میکنن. تحقیقات میدانی آمار و حساب احتمالات نقش کلیدی رو داره که خود این انواع و اقسامی داره، خیلی مفصل. معمولا تو دانشگاه وقتی روش تحقیق درس میدن در علوم انسانی این بخش تدریس میشه، توجه دارید که چطور از روش آماری استفاده کنیم، چطور استنتاج کنیم. یکی هم روش کتابخانه از همین که میگن مثلا اینطوری فیش برداری کنید، از کتاب ها استخراج کنید، اصطلاح عام خاص اخصش رو مشخص کنید و اطلاعات رو که جمع کردید بعدش مثلا فرض کنید اینا رو تبدیل کنید به مقاله یا کتابی، درست شد؟ اینو بهش میگن فن تحقیق. یه روش دیگه داریم به نام روش تولید نظریه است. خیلی فرق داره با فن تحقیق. در روش تولید نظریه میگن ما از روش مثلا حالا این دیگه اقسامی داره، مثلا از روش یه روش تولید اندیشه روش توصیفیه، روش تبیینیه، روش تحلیلیه، روش انتقادیه. یه تقسیم بندیه
مثلا روش انتقادی رو تولید نظریه.
آره مثلا وقتی نقد میکنید دارید به یه معرفت جدید میرسید.
نه خب ممکن من نتیجه نگیرم.
نه چرا، وقتی نقد میکنید دارید میفهمید این معرفت غلطه.
خب درست
شناخت دیگه
درستش ادعا نه.
ببینید یه وقت روش توصیفیه. در روش توصیفی شما مؤلفه های یک نظریه را، ارکان یک نظریه را میشناسید، درست؟ یه روش معرفت پیدا میشه، ارکان یه نظریه رو فهمیدید، مؤلفه هاش رو فهمیدید. یه وقت روش تحلیلیه، نسبت به نظریه مبانی و لوازمش رو شناسایی میکنید. اگر یه نظریه مبانیش رو شناختید، لوازمش رو هم شناختید، یعنی اینجا روش تحلیلی استفاده شد. یه وقت روش تبیینیه. یعنی چی؟ یعنی به کشف علت اون پدیده میپردازید. این پدیده با چه علتی منشأ پیدایش این شده؟ مثلا چرا وقتی پاولوف وقتی زنگ میزد مثلا سگ میومد برای غذا؟ یعنی این شرطی شدن، یعنی این محرک و پاسخ، علت بیرونیش اینه. اینو میگن تبیین. یا چرا وقتی ما یک دماسنج جیوه رو تو آب گرم قرار میدیم این جیوه دماسنج حرکت میکنه به سمت بالا؟ چرا؟ میگن این در اثر قانون انبساطه. وقتی حرارت به بدن وارد میشه انبساطی صورت میگیره و جیوه شروع میکنه به حرکت کردن. این داره علت کشف علت و تبیین رو میگن کشف علت، علت پدیدا که معمولا علت بیرونی هم مقصود هست. یه وقت شما روشتون روش انتقادی است. در روش انتقادی یا نقدی در واقع اشکالات و آسیب‌های اون نظریه‌ای که مطرح شده بهش می‌پردازی. ببینید اینا دیگه روش نمیگن، دیگه ربطی نداره به کتابخانه و میدان. او فن تحقیقه، یه تقسیمه، یه تقسیم دیگه است. یا گاهی وقت روش رو تقسیم میکنن به روش تجربی، روش عقلی، روش شهودی، روش نقلی. اینا خیلی فرق دارن، توجه دارید؟ مثلا یه وقت یه جلسه داشتیم بحث میکردیم، یه مورخ معروفی که همه تون میشناسید این در آمد گفت خب چه سندی دارید برای این حرفی که زدید؟ گفتیم با بحث ما نظریه، در بحث‌های نظری استدلال باید بیاریم نه سند. در بحث‌های تاریخی باید سند آورد. اگه کسی خبر تاریخی ذکر کرد و و سند بیاره. توجه دارید به این دلیل مثلا این سندها نشون میده که مثلا صفویه این برخورد با عثمانی ها داشتن، عثمانی این برخورد با صفویه داشتن، چون داری گزارش تاریخی میدید. توجه دارید. اما وقتی دارید یه بحث نظری دارید، اینجا دیگه تو بحث های نظری استدلال باید بیاد میدان، صغرا کبرا باید بچینید. توجه دارید. در بحث تاریخی صغرا کبرا نیست، توجه دارید، بلکه سنده. تو بحث رجالی هم اینه، حالا شما بیا صغرا کبرا بچین که مثلا وضعیت محمد مسلم مثلا توضیح بدی، سند تاریخی باید بیارید. یا این کتاب، آیا کتاب مثلا فرض کن حدیقتشیه کتاب مقدس اردبیلی هست یا نیست، این سند باید بیارید. اما وقتی بحث یا بحث میخوام بگم چطور انسان به معرفت شهودی میرسه، میگن این منازل رو طی کن، روشش اینه، باید از اینجا اینجا این کار رو انجام بدید تا به معرفت شهودی دستیابی. توجه دارید. اینم به لحاظ نوع معرفت روش ها متفاوت هست. اینم یه تقسیم بندی هست که عرض کردم.
این روش دوم روش چی میشه؟ اون روش تولید نظریه است؟
نه، اینا همشون میشن تولید نظریه. در واقع روش ها یا فن تحقیق هستند که کتابخانه میدانی شد تمام. یا تولید معرفت، تولید معرفت به لحاظ یا توصیفی یا تحلیلی یا تدوینی یا انتقادیه. البته یه قسم دیگه هم هست، روش تفسیری یا روش تفهمی. این هم هست که اشاره نکردم که بیشتر در روش تفهمی دنبال کشف علتهای درونی پدیده، یعنی خود پدیده رو باید فهمید، که معمولا این فهم رو حالا میگن تو بستر تاریخ و فلا که الان وارد نمیشم، اصلا هرمنوتیکی اینجا مطرحه. یه تقسیم دیگه روش تولید معرفت اینه که یا تجربه یا عقلی یا شهودی یا نقلیه. توجه دارید. و عرض کنم خدمت شما مثلا این تقسیم دیگه که گفتیم تو منطق گفته میشه که حجت یا قیاسیه یا استقرایی یا تمثیلی، اینم اینو روش دیگه. روش قیاسی استدلال از کلی به جزئیه، درست؟ که نتایج هم به صورت ضروری از مقدمات به دست میاد. یا روش استقراییه، یعنی از جزئی سیر، از استدلال از جزئی، از جزئی هست به کلی، نه از کلی به جزئی، از جزئی هست به کلی، که معمولا بنابر اینه که با استقرا بتونن به استلزام ضروری برسن از مواد یا مقدمات. حالا میرسن یا نه، اگر استقرا ناقصه میگن نمیرسن، استقرا تام باشه میرسن، اگر استقرا ناقص معلل باشه میرسه، اگر استقرا ناقصی تبدیل به تجربه بشود هم میرسد. خب اینو همه تو منطق خونده. روش تمثیلی هم سیر از جزئی به جزئیه. حالا اینا انواع روش های تولید معرفت ها. حالا بحث دیگه داریم، آیا این روش ها مفید یقین هستن یا نیستن، یه بحث دیگه است که بهش اشاره خواهم کرد. خب یه تقسیم دیگه هم درباره روش هست، این هم عرض بکنم که گاهی اوقات این تقسیمات روش شناسی بود تمام شد. یک دو نگاه به روش شناسی هست. آیا روش شناسی اصولا یه دانش توصیه‌ای است، دستوری است، یا یک دانش توصیفی است؟
خب قبل از اینکه وارد این بشیم، شما اون تعریفی که از روش شناسی کردن بنده خدا
خیلی سیان شده
خود نظر بودی؟
نه نه، من نظرم این بود که من روش رو کاربست، چگونگی کاربست قواعد رو میگم روش. توجه دارید؟ چگونگی یعنی به عبارت دیگر قواعد که میگم، یعنی قواعد اصول. توجه دارید؟ یعنی حتما باید شما یه قواعد و اصولی داشته باشید تا بعد نوبت به چگونگی کاربست برسه. لذا روش رتبش مؤخر بر قواعد و اصول. توجه دارید؟ مثلا شما در فرض بکنید، حالا من میخواستم حالا اینو بعدا مطرح کنم، ولی الان این سوالی که ابتدای عرازم گفتم، در اصول فقه ما با یه قواعدی مواجهیم، مثل قاعده چی؟ حجیت خبر واحد، خبر ثقه، حجیت زواد، یه قاعده است، یه اصله، یا اصل براءت، اصل احتیاط، اصل استصحاب، پیرامون این قواعد هم بحثای زیادی میشه. آیا استصحاب هم مثل امارات کاشفیت دارن یا ندارن؟ فقط میخواد یه مشکل عملی رو حل بکنه، وظیفه عملی رو تعیین ببخشه. آیا امارات مثلا قائم مقام قطع طریقی میشون یا نمیشون؟ آیا علاوه بر قطع قائم مقام قطع طریقی، قائم مقام قطع موضوعی طریقی هم میشون یا نمیشون؟ قائم مقام قطع موضوعی وسیع هم میشون یا نه؟ ببینید توضیحات پیرامون این قواعده، درست؟ یا مثلا قواعدی که توی مباحث الفاظ ذکر میشه، قواعدی که در مثلا فرض بکنید امر بر چی دلالت داره، صیغه امر بر چی دلالت، صیغه نهی بر چی دلالت داره، اینا قواعد. حالا سوال، آیا در اصول فقه یا در دانش دیگری در از علوم اجتهادی، آیا غیر از بیان این قواعد و اصول، درست؟ که اسمشو میذاریم قواعد اصولیه، ممکنه بعضی از مباحث تو علم اصول هم هست جز فلسفه علم اصول باشه، ولی استدرادن اوردن در علم اصول باشه، حالا موقع این تقسیمات نبوده. یا قواعد فقهیه، قاعده لازرر، لاتعاد و مانند اینا، آیا این قواعد اصولیه و قواعد فقهیه کار چگونه کار بسته این قواعد رو هم در جای بحث میکنیم یا نمیکنیم؟
یعنی
چه جانشه بودی کار بسته؟ این دوباره سال نکنیم، خب توضیح بودم اینمه
خب
توضیح دارم دیگه. نه
مثال
هم من خدمت رو عرض کردم در منطق، مثال زدم دیگه، در منطق وقتی قواعد رو ذکر میکنن چگونگی، یعنی فقط یه سری قواعد، یعنی یک سری قواعد میگن دسته بندی میکنن، میگن اینا مثلا قواعد زبان شناختی هست، اینا قواعد حجج هست، اینا قواعد اصول عملی هست. در منطق اینه؟ نه، در منطق غیر از یک قواعد منطق سوری و منطق کاربردی رو که ذکر میکنن، منطق عملی رو، بعدم میگن اینا رو چطور به هم ببافید، بچینید، توجه دارید، تا به استنتاج برسید. من معمولا این مثال ساده رو میذارم، میگم مثل این که فرض بکنید یه مثال بزنم، مثال عرفی ساده، ببینید یه چایی هست، تنابشو دارید، چرخشو دارید، دلوشو دارید، توجه دارید، چا هم آب داره، یعنی الان شما اجزاء این استخراج آب رو دارید، انواع اجزاء وسائل رو دارید، ولی ولی سوال اینه که چگونه از این ابزار استفاده کنیم تا بتوانیم ما به استنتاجی برسیم، توجه دارید؟ اینو
این معلومه تو استصحاب،
این استصحاب محصول اون سوال از من نپرسید، اجازه بدید ببینید دیگه، وقتی تکلیفی بهتون میدیم یکم هم فکر کنید، وقت بذارید فکر کنید،
فکر از خود شما درست
میدید، نه حالا اجازه بدید، نه هنوز حرفم تمام نشد، الان این ابزار رو دارید، چگونه از این ابزار استفاده کنید تا آب استخراج بکنید، میگه این معنیش چگونگی کار بسته. آیا لپتاپ داری، یه تبلت داری، لپتاپی داری، سی دی شو داری، برنامه توشه، توجه داری، هم محتوا رو داری هم وسیله رو داری، اما چگونه از این وسیله استفاده کنیم در بکارگیری این سی دی، این برنامه، که بتوانیم سوالمون رو، مجهولمون رو معلوم بکنیم؟ این میشه کاربز. بعضی هستن این برنامه رجالی هست، درایه برنامه رو داره، کامپیوترش هم داره، بلد نیست استفاده کنه، این میشه روش شناسی، میشه روش که این روش رو باید بشناسید تا بتوانید به کار بگیرید و یک حدیثی رو سندن بررسی کنید، ببینید مثلا حدیث صحیحه، حسن، ضعیفه، چی. حالا در منطق که مثالش رو زدیم به عنوان مثال علمی، مثال عرفی رو هم زدیم، حالا من سوالم این، آیا در علم اصول فقه قطعا قواعد گفته شده؟
قواعد کجا؟
از هر کجا؟
من سوال این الان قواعد منطق به کار بریم به استصحاب رسیدیم، چون این الان
نه
من رو به استصحاب رسیدم، این استصحابی که بهش رسیدم
من میخوام بگم که
اونا از منطق
گرفتن. نه اصلا الان بحث من این نیست، اصلا وارد این بحث نشین، من با این کار ندارم. از کجا اومده این که آیا آره سوال رسید شما جدی از هر نه نه دقت کنید به عرض من. ببینید نه دقت کنید، من میگم این استصحابی که میگید حجیت دارد، یه وقت سوال اینه که با چه روشی اصولی حجیت استصحاب درست کرد. اینجا میگه من همون روش منطق رو به کار بردم حجیت رو ثابت کردم.
وقت روش شناسی اصول به این
میپردازه؟ نه سوال معنی نیست. سوال من اینه که این اصول فقه قواعدی رو ذکر کرده یا فقه که قطعا با یه روش شناسی به این قواعد اصولی یا قواعد فقهی هم رسیدیم، حالا اون روش شناسی چیه؟ میگم این روش منطق رائج، یعنی از این منطق استفاده کردیم که روش رو بیان میکرد، هم قواعد اصول هم قواعد فقه رو درست کردیم. ولی این قواعد برای چی میخواییم؟ این قواعد میخواییم برای اجتهاد، برای اینکه بتوانیم به حکم شرعی برسیم یا غیر از اینه. درست؟ یعنی شما یک نتیجه میخواییم، مثل اون نتیجه چاچی بود، اینه که آب استخراج کنیم. میگیم یه ابزار رو داریم، چطور به کار بگیریم که آب استخراج کنیم؟ الان ما دغدغمون چیه؟ دغدغمون حکم شرعیه. میخوام حکم شرعی رو استنباط کنیم. استنباط حکم شرعی، حالا بگید برای فرد، برای جامعه، برای ساختار، برای نهاد، میگم الان برای این استنباط حکم شرعی ما قطعا یه قواعدی نیاز داریم، قواعد اصولی، قواعد فقهی. درست؟ دیگه چی؟ روایات،
مباحث رجال،
مباحث رجال، قواعد رجالی. آقا این قواعد زبانی، قواعد رجالی، قواعد اصولی، قواعد فقهی، آیا ما در اجتهاد چیزی به نام غیر از قواعد اجتهاد، چیزی به نام روش شناسی اجتهاد هم داریم؟ یعنی میگن که اینا رو چطوری میگن؟ ببینید این که فقیه عمل میکنه حتما هم یه روش شناسی، با یه روش شناسی داره پیش میره.
چجوری میگن؟ با زبان
بی زبانی،
با زبان بدن.
آره آره، این که حتما فقها یک روش شناسی دارن، اما از من به لحاظ معرفتی، یعنی به عبارتی فقها روش دارن، بی روش حرف نزدن، اما آیا فقها روش شناسی هم دارن؟ روش شناسی اجتهاد. آیا ما از این علوم اصول فقه، یعنی قواعد فقهیه، علم رجال یعنی قواعد رجالی، فقه کلان قواعد فقهیه، از این غیر از این قواعد که اینا رو قشنگ توجیه میدن، بسط میدن، معرفتشون هم از تبدیل شده به دانش دیگه، دانش علم اصول. خب با این روش های منطقی هم به این استنتاج های قواعد اصولی و کذا و کذا رسیدن. حالا سوال، آیا یک روش شناسی اجتهاد هم دارم؟ یعنی شناخت روش، معرفی روش که این قواعد چطور به کار بگیرید تا بتونید به استنتاج برسید، همچی چیزی هست تو فقه یا نه؟
بله. بعد شما این بحث کرد که فقها از اینجا شروع
کردن. بذارید سوال
کنم. یکی از طلبا سوال کرد که چه فرقی می‌کنه استنباط من اول از قرآن شروع کنم یا بعد از اجماع شروع کنم یا از روایت شروع کنم؟ شما تفاوتش از زمین تا آسمان، نتیجهش بسیار متفاوت میشه. حالا این همون روش شناسی
رو اینو تو فقه به ما یاد میدن. این الان نمیخوام بگم صحیح هست
قابل نگفتن، یعنی معرفی نکردن علم،
درست علم معرفی نمیکنه، ولی تو فقه عملا در سر روش برگزار میشه. فقیه
مثلا روش آقای شمس الدین خیلی متفاوته با روش آقای احمد مدنی، چون تک تک روایات میشه
روش آقای
احمد مدنی
جریان روایات هستند. خیلی روایت به تنهایی را خود یعتبر نمیش کنه. نه ها شبش شناسی بحث نیست.
ببینیم مثلا
اجتهاد یه علم جدا است.
روش شناسی اجتهاد رو دارم میگم. اجتهاد فقهی دیگه، روش شناسی فقه و اما از اجتهاد فقهی، ولی ما نمیخوام الان بحثم روش مثلا فهمیدن رساله عملی که نیست. بله. نه حالا
علم کلام روش
شناسی، بله این که درسته. ببینید ما در علم کلام هم چیزی به نام روش شناسی علم کلام نداریم، ولی عملا متکلمین وقتی مثلا عملا کار کلامی میکنن به صورت مهارتی روش شناسی روش پیدا میکنن. روش شناسی ندارن ولی روش دارند. توجه دارید؟ هر فقیه هم که فتوا میده حتما روش داره، این که شکی نیست. شب نخوابیده صبح فتوا بده. به قول آقای رجبی ما عملا در کار فقهی که انجام میدیم، یعنی درس فقهی که میریم یا آثار فقها رو میبینیم، عملا میبینیم داره با یه روشی پیش میره. اما روش شناسی نداریم. حالا گوش بدید اینو، دقت کنید. این اتفاق توی غرب هم بوده. غربی ها قواعد رو ذکر می کردن اما روش شناسی نداشتن. روش داشتن ها، مثلا فرض کنید در قرون وسطا وقتی می خواستن مثلا درباره کتاب مقدس بحثی بکنن، یا حتی در دوره رنسانس و اینا، خب قواعدی داشتن. تو نبود که هر جور دلشو خواست کتاب مقدس رو بفهمن، بایبل رو با یک روشی داشتن اما روش شناسی نداشتن. یکی از دستاوردهای دنیای مدرن این بود که باید روش شناسی داشت. به همین خاطر یک دانشی به نام هرمنوتیک روش شناختی شکل گرفت. قبلا هرمنوتیک بود اما هرمنوتیک بیان یک سری قواعد بود. اما این قواعد رو چطور به کار بگیریم تا به نتیجه برسیم؟ ثبوتن بود ولی اثباتن نبود، یعنی روش شناسیش نبود. گفتن این که فایده نداره. الان آقایون ببینید، همین الان شما میگید روش استنباط و اجتهاد فقهی آی بروجردی رضوان الله علیه متفاوت است با مثلا روش فقهی مرحوم شیخ عبدالکریم حائری. نه تنها فقهی، حتی تو اصول، روش مباحث اصولی مرحوم صاحب فصول، صاحب قوانین، صاحب معالم، صاحب عدالت المستشهدین با روش شیخ آخوند ناینی متفاوته. رضوان الله علیه
مبانی
نه، حالا یه جای قواعد اصولیشون هم متفاوت هست، اون کار ندارم. این که
از اینا خوبش نه، نمی‌فهمم تو را
حالا
چه قواعد میگن
برگردید شما روانشناسا توضیح
بدید. تو
فهمیدین اینا
متد
معنی رفتار،
حالا تو باید
تمام معنی رفتار تلقی
حالا تا یه مقدار عرض کردم، حالا دوستان عرایزم تحمل کنید، یه بار دیگه عرایزم رو گوش بدید، یه بار دیگه فایل رو گوش بدید، این که روش رو چی گفتم، روش شناسی رو چی گفتم، مثالامو تحمل کنید. حالا انتظار ندارم این الان مطلب یه دفعه جا بیفته، توجه دارید؟ حداقل حاصل دو سه سال کار بنده بوده که حالا میخوام این بحث رو براتون بگم. حالا یه جلسه جا نمیفته، زمان میبره. آره ما شکرم گرده توجه داریم. یکی میبینید مثلا در اصول به عرف بیشتر توجه میکنه، یکی به مثلا استدلال عقلی بیشتر توجه میکنه. چون دیدیم مرحوم آخوند خیلی خود مباحث رو بر اساس استعاله دور، استعاله اجتماع نقیزین، استعاله اجتماع زدین، استعاله اجتماع مثلین دیدید دیگه. ولی این ادبیات رو خیلی شما تو صاحب فصول و صاحب معالم اینا نمی‌بینید، خیلی کمه. اما اونجا روش عرفی خیلی مطرح است. یا تو مباحث مثلا فقهی، مرحوم آی بروجردی که آی منتظری بیشتر این روش رو استفاده میکرد، میومد وقتی این روایت رو میسنجید برای فهم روایت، میگو ببینیم اهل سنت تو این زمینه چی، مثلا در اون زمان اهل سنت نظرش رو چی بوده و این روایت در مقام یکی از نکاتش در مقام بیان مخالفت با فتوای اهل سنته، ممکن اینطوری باشه. یا این نکته ای که ذکر کردن که بعضی آقایون دارن جریان روایت رو میبینن، نه اینکه یه روایت رو تک 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 ببینن سندن دلالتن بررسی کنن، روایت رو در یک کانتکس و بستر تاریخی نگاه میکنن، یه مجموعه از روایت رو میبینن، بعد به نتیجه میرسن که اینو بپذیریم یا نپذیریم. توجه داری؟ مثلا درباره این بحث تصوف میگیم آقا ما تک تک روایت رو بررسی کردیم، مشکل سندی داره، این مشکل سندی داره، این مشکل سندی. وقتی میگیم آقا مجموعه این روایات رو ببینید در اون بستر تاریخی است، متوجه میشید که نه، نوع تقابل ائمه با تصوف به این نتیجه میرسید که متفاوت بوده. سبک زندگی و سبک رفتاری صوفی رو ائمه قبول نداشتن. یعنی با یک روش شما درباره صوفیه باید سکوت کنید، با یه روش بگید نه ائمه روش صوفیه رو قبول ندارن.
من میگم به مبنای حجیت نه، اصلا قواعد اجماعی ما قائل باشیم،
یعنی
قائل باشیم
این
صد تا ضعیف باشه،
نه ببینید عرض منو دقت کنید، میگم غیر از قواعدی که داری، نوع چینش این قواعد، نوع استفاده از این قواعد که چطور از اینا استفاده کنید میشه روش اون کار.
مثلا در شیخ در اصول اجماع رو حجت نمیدونه، ولی در فقه کرات مقاصد میاد، مثلا به
چه عنوان داره از اجماع استفاده میکنه؟ این روش شناسی اتفاقا تو اصول شیخ میاد، میگه حجت شد
و خودی روش
استفاده میکنه، همین کار تو اصول
فقه
انجام
میده. خیلی خوب، نه ببینید،
حالا من سوال،
نه من عرضم این نیست که یه وقت در اصول یه دیدگاهی داره، در فقه یه چیز دیگه عمل کرده. من میخوام بگم که همین که آیا ما وقتی میخوایم به فتوا برسیم اول سراغ آیه بریم یا روایت، آیا اول سراغ
تفاوتی نداره؟
خیلی
تفاوتی، اگه هر دوش برای ما حجت
اگه من قصد افهامو بحث اصولی، یعنی چه نگاهی دارید؟ یعنی آیه رو بذاریم کنار چون من قصد افهامو نیست، من خوطر نیست، بحث اصولی یه چی میمونه این تایید نمونه
و مقدم کردن مثلا یکی بر دیگری مثلا باز بحث اصولی، ولی که اول بریم اونو مطالعه
کنیم. چه فرض
اول سوال قرآن رو پیش فرض درست میشه. آقا این سوال من رو شما فکر کنید، من نخواستم که جواب از من بگیرید.
مثلا تفاوت اخباری با اصولی در تفاوت روش شناسی هست یا نه، یا تفاوت در قواعده؟
همین اینو بیرو تأمل کنید، آیا اختلافی که اصولی و اخباری دارن، آیا اختلافی که خود اصولین با هم دارن، یعنی مکتب مرحوم فشارکی و مرحوم عرض کنم خدمتتون میزای شیرازی و شاگرد فشارگی و شاگرد و آیه آش عبدالکریم که یه مشربی داشتن، این اختلافشو در قواعد اصولیه، قواعد فقهیه، یا نه یک روی غیر از این قواعد، چگونگی به کارگیری این قواعد هم هست، اینو تأمل کنید. یه وقت میگی نه فقط این قواعده، چیز دیگری نیست، چون قواعدها با هم متفاوته ازا استنباطها متفاوته. میگیم اگر قواعدها یکسان بود حتما استنتاجها و استنباطها یکسانه، یا چگونگی بکاری اینه، اینا هم مطرح هست، چگونگی بکارگیری روشه، هر فقیه حتما چگونگی بکارگیری داره، ثبوتن هست روش. در دنیای مدرن آمدن گفتن آقا ما غیر از این که روش که هست، ما روش شناسی باید داشته باشیم، یعنی بیم توضیح بدیم. لذا آقایونی مثل آقای شلایر ماخر، مثل دیلتال، غیر از این که این قواعد رو ذکر میکردن، میگفتن این قواعد رو چطور چینش بدیم، بیان میکردن. از کجا باید شروع بکنیم؟ چند نوع روش رو ترکیب میکردن تا بتونن به فهم مراد مؤلف مثلا برسن، اگر فهم مراد مؤلف براشون اهمیت داشت. پس در غرب یک مکاتبی داشتیم که قاعده محور بودن، روش داشتن ولی روش شناسی نداشتن. در دوره مدرن مکاتبی پیدا شد که روش شناسی مسئله شد، مثل هرمنوتیک روش شناختی، مثل پوزیتیویسم منطقی، مثلا همین روش های تبیینی، تفسیری، انتقادی. اینا گفتن نه، ما باید بحث کنیم از روش شناسی، یعنی روشی که عملا تحقق پیدا میکنه باید بگیم که چگونه باید اینو به کار گرفت، اصلا این روش چگونه به کار گرفته شده است، اینو باید بگیم، مدونش کنیم تا دیگران هم بتونن یاد بگیرن. این که بگید آقا ما قواعدو به طلبها یاد میدیم، قواعد فقهی، قواعد اصولی، قواعد رجالی، چی چی چی، این قواعدو یاد میدیم، بعد میگیم خب یه مدت هم فقه بخون که عملا به قول معروف مهارت این استنتاج و استنباط رو به دست بیاریم. میگه نه، این کافی نیست، ما روش شناسی استنتاج رو هم باید یاد بگیم، این بشه که دیسیپلین مدون بشه و عرضه بشه. خب پس یک، بیان قواعد بود، دو، بیان روش شناسی بود، که من معتقدم الان در آنچه در حوزه اتفاق میفته اینه که فقط به بیان قواعد میپردازن، روش تحقق دارد ثبوتن ولی روش شناسی موجود نیست و به روش شناسی اصلا توجهی ندارن، و به خاطر همین هم که ذهن شما هرچی ما میگیم نمیکشید و حل نمیشه که این روش شناسی چیه، توجه دارید، چون انستون با قواعده، توجه دارید، انس با قواعده، اما وقتی اومدید تفقه کردید، توجه دارید، تو تفقه این که از کجا باید شروع بکنیم و این روشی که به کار می رود چیه، فقیه مثل آقای بروجردی چه روشی داشت، توجه داری،
حد حلقه بسته بین قواعد اصولی و حکم شرعی.
دقیقا میخوام همین عرض کنم، در واقع البته در واقع ببینید بین حکم، حلقه واسطه بین حکم و قواعد، حالا یا قواعد اصول فرق میکنه، روشه نه روش شناسی. اما شما در حوزه قاعده شناسی دارید به نام علم اصول، علم رجال، علم دارید اما روش شناسی ندارید. خب این مرحله دوم. مرحله سوم در غرب، مرحله این دیگه
الان خود ایشون در منبر روش دارن و روش شناسی، یعنی الان میخواد ایشون نمره خوبشون توضیح بدن، دقیقا میگن من اول آیه رو کار میبرم، بعد روایت، بعد حکایت، یعنی واقعا خودش روش شناسی رو داره اعمال میکنه، برای رو هم میتونه بکنه. حالا تو اجتهاد نمیدونم چرا
درست نست،
حالا همین مشکله. حالا یه چند مرحله دیگه هم تو غرب اتفاق افتاده، انشالله جلسه بعد روزیشون بدیم. صلی الله علیه و آله.